أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در سورة سوم از سور مسئله تنازع در ملکیت عین به جایی رسید که هر دو مدعی نه یدی دار، بله عین در ید هیچ کدام از دو مدعی نیست، ولیکن در ید شخص ثالثی هست. اینجا بود که معروف در کلمات این است که اگر ذلیت اعتراف بکنه به ملکیت یکی از دو مدعی، او به حسب ظاهر محکوم به ملکیت، کما اون که اگر خودش یدی بر این کالا داشت. اعتراف ذلیت به منزله یده، ولذا اگر اعتراف به نفع یکی بکنه میشه مال او، اعتراف برای هر دو بکنه به نحو اشتراک میشه مال هر دو، حجت بر ملکیت هر دو. عرض ما اینجا این بود که چه دلیلی هست بر این که اقرار و اعتراف ذلیت حجت نسبت به اون چه بهش اعتراف میکنه. گفتیم دیروز ظاهر کلام جواهر اینه که دلیل اعتبارش قاعده اقرار العقلاه. دیروز گفتیم ظاهر کلام جواهر اینه، امروز میخوایم بگیم نص کلام جواهر و غیر جواهر در موضعی دیگر همینه. یعنی دلیل بر این که اعتراف و اقرار ذلیت به نفع مدعی حجت و به منزله ید معترف لهه، اصلا در نظر این بزرگان قاعده الاقرار. مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع در کتاب الاقرار مسئله ای رو مطرح فرموده، الاقرار به ما ينافي الاقرار، و این در کلمات جل فقها عنوان شده، اقرار منافی اقرار. همون مسئله ای که دیروزم اشاره شد، من اقر به عین شخص ثم اقر بها لغیره. میگه این خونه مال زیده، بعد میگه ببخشید اشتباه کردم، این خونه مال عمره. مرحوم محقق فرموده تؤخذ العين تدفع الى الاول و يغرم المقر بقيمتها للثاني. مشهور و معروف بین فقها، بل ربما دعای تسالم همینه. شما اگر بزنید این مسئله اقرار بعد الاقرار رو به ما ينافي الاقرار الاول، میبینید معروف در کلمات فقها همینه. مرحوم صاحب جواهر ذیل این استدلال میکنه، میگه هیچ نص خاصی نمیخوایم لقاعده الاقرار، فان اقرار العقلاء على انفسهم جائز، که انه این قاعده اقرار اقتضا میکنه که اولی مالک شد. وقتی که اولی مالک شد به حسب اقرار اول، اقرار دومی به مقداری که به ضرر مقرر له اول نافذ نیست، چون دیگه موضوع نداره، اقرار علی نفس نیست، دیگه اقرار علی المقرر له، اما به مقداری که به ضرر خودشه همین اقرار دومم هم نافذه. برای اینکه اینی که اقرار میکنه ثانیاً ببخشید من اشتباه کردم، اول گفتم مال زیده، این مال عمره، معناش اینه که من با اقرار اولم بعد از نفوذ اقرار و حجیت اقرار اتلاف کردم بر مقرر له ثانی مالش را، مثل اینکه مالشو انداختم تو دریا. اتلاف حقیقی به اینه که آمالش آتیش بزنم. این اتلاف حکمیه، مالش رو یه جایی قرار دادم که قابل دسترسش تشریعا نیست، در حکم اتلاف فلذا یضمن. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک و برخی دیگر آمدن در این حکم تشکیک کردن. مبنای تشکیکشونم عمدتاً اینه، اشکالای مع الاسف ضعیفی، مثلا تا تو بعضی از کلمات، حالا بعضیاش تو کلمات آقای خونساریه، بعضیاش کلمات برخی بزرگان دیگه است، دیگه اسم نمیبرم، خودتون مراجعه بکنید میبینید. گفتن که این آقا اقرار دوم که میکنه، بابا هنوز اقرار اولش خوش نشده، پس بنابراین اقرار دوم مانع از انعقاد اقرار اوله. چرا میگید یدفع الى الاول، بلکه با ینبغی ان یدفع الى الثانی؟ دقیقا و تصریح به این دیدم در کلمات برخی از معاصرین از اهل فضل در تعلیقش بر منهاج بود ظاهرا، یا در کتابش فقه الصادق تصریح به این جهت که یدفع للثانی. غریبه اینکه یدفع للثانی. ما حالا گیرم بگیم اقرار این آقا برای اولی حجت نیست، چرا یدفع للثانی؟ اگر اقرار للثانی حجته، خب اقرار للاول هم حجت بود، چرا لا یدفع للاول؟ دیگران که گفتن یدفع الالاول میان هر دو اقرار حجته، منتها اقرار اولی وقتی که حجته از این محروم شد، اقرار دومی به مقداری که درگیری پیدا میکنه با ملک اولی مقرر له، اقرار علل غیر مسموع نیست، و به مقداری که به ضرر مقرر مسموعه که اقرار به اتلافه، پس باید اینو به اولی داد، قیمتشو به دومی داد. اما اینکه باید به دومی داد، حالا نمیدونم این قائل میگه به اولی هم باید قیمت داد یا نه، این که دیگه اصلا گفتنی نیست، لیس له وجه که بخوام اونو توجیه بکنم. اونی که تو بعضی از کلمات آمده که هنوز للمتکلم ان یلحق به کلامه ماشا، تو بعضی از کلمات تو همین مسئله آمده، نمیدونستم من این کلامو دیدم گریه بکنم یا غیر اون. للمتکلم ان یلحق به کلامه ماشا یعنی مادامی که ظهور شکل نگیره، اما اون جایی که اقر بهی للاول ثم اقر بهی للثانی، یعنی چه للمتکلم ان یلحق به کلامه ماشا؟ قطعا نه، بر این که اگر استدراک در یک کلام بود میگه اشتباه کردم اولی رو میگه، نه اینکه ظهور بر کلام اول منعقد نمیشه، ظهور منعقد، اصلا کلام اول نص در اقراره، میگه آقا اشتباه کردم، نه اینکه ظهورش منوط به عدم رجوعه، این رجوع عن الاقراره، نه اینکه مانع از انعقاد ظهور برای کلام. خیلی تعجب داره بعضی از کلمات، و این تو کلام برخی از اشخاص از افاضل از معاصرین هم بود قدس الله سره، ولی در این حال دیگه حالا برید شما مراجعه بکنید ببینید. آها، ظهور مجموعی اینه که مال دومیه، یا نص این کلام اینه که گفتم مال اوله ولی اشتباه کردم میگم مال دومه، رجوع کردم، یعنی مجموع کلمات اینجوری ظهور پی چی گفتم دو حرف متحافظ زدم از یکی اول برگشتم، نتیجه میشه اقرار بر هر دو، اول بر اولی، دوم بر دومی. نه آقای من، سبق لسان نبود، سبق لسان معناش اینه که هنوز ظهور شکل نگرفته، نمیگه سبق لسان، میگه آقا مال اولی، بعد میگه آقا ببخشید من اشتباه گفتم مال اول، گفتم نه اینکه از دهنم پرید، من خیال کردم به من اینجوری گفته بودن. حالا برید دیگه نگاه کنید ببینید انصاف. ولذا میبینید معروف بین فقها، مشهور بین فقها قائلا به این که اقرار اولش نافذه، تدفع العین للاول و یغرم قیمتها للثانی، و حالی که همه اونا سرشون میشه اگر کلام ظهور براش منعقد نشه ارزشی نداره، کلام هنوز ظهور براش منعقد نشده، بله للمتکلم ان یلحق به کلامی ماشا، چون مادام لم یفرغ من کلامه ظهور بر کلام اصلا منعقد نمیشه، ظهور بدوی لولا الالحاق. چرا؟
ثانی مکذب اقرار اول.
آره.
اول مکذب اقرار ثانی نیست. چرا؟
چرا دیگه؟
به این دلیل که ممکن مراد مجموع مراد جدی متکلمو کش کنید.
مراد جدی؟ اول وقتی که میگه مال شخص اوله، اقرار اول معناش اینه که مال کسی دیگه ای نیست.
درسته. حالا اقرار ثانی که میاد، چون همین که متأخر هست اقرار ثانی از اقرار اول، به این که متکلم به یادش هست که نصب قرینه کنه یا تصحیح کنه خود شما، بالاخره شما از مجموع کلامش مراد جدی شده.
آقای من خلط بین حجیت خبر و بین حجیت اقرار نکنید. خبر اگر کسی یه خبری داد بعد از اون خبر برگشت، خبر اولش حجت نیست، میگن خودش از خبر برگشته.
اصلا برای کلام
فارغ. آقای من خوب دقت کنید.
کلام نیست، مثلا تکلم نیست.
تکلم اما اقرار، موضوعیه اقرار العقلاء على انفسهم جائز. هم اصلا این هم قاعده عقلایی است، هم منصوصه. در بعضی از تعبیرات بزرگان ما لقوله صلی الله علیه و آله اقرار العقلاء على انفسهم جائز، هم منصوصه هم مرتکز عقلایی این قاعده اقرار. این آقا اول اقرار کرد رفت دیگه به کارش، دیگه تمام شد. اگر بناس اقرارش اعتبار داره، اقرار العقلاء، اگر ما نحن فی از مصادیق اقرار العقلاء است، اقرار کرد دیگه رفت، باید بدن به همونی که اقرار کرد. بعد میاد میگه آقا ببخشید اشتباه کردم. اشتباه خلاف اصله، اشتباه خلاف اصله،
قرینه نیست.
قطعا اشتباه کردم قرینه نیست، ممکنه اشتباه کرده باشه، خلاف اصله. اینجور نیست که این اشتباه کردم قرینه ایجاد بکنه مانع از ظهور کلام اول در حکایت از ما اقربه. بله زا اقربه این لشخص و اقربه حال غیره، نه در تعلیقه بر منهاجشون بیارید، در تعلیقه بر منهاج میگه هوال ثانی، در تعلیقه منها
تعبیر رو تو یه جای دیگه فرض اینه که بنده خدا اینجوری میگه لکه علی معتون.
من که بلدم که مسائل دی تعبیرات دیگه این هم مثلا من اقرب عین لشخص ثم اقرب حال غیره، تصریح میکنه هو للثانی یدفع للثانی. خب پس بنابراین تا دیروز میگفتیم ظاهر کلام صاحب جواهر استدلال به مسئله به قاعده اقراره، نص کلام صاحب جواهر و غیر صاحب جواهر اینه که در مسئله اقرار ذلیت به نفع هر کسی اقرار کرد، این حجت لقاعده الاقرار، اقرار العقلاء على انفسهم جائز. مرحوم صاحب جواهر و محقق، حالا عبارت از دقیقا از کدومه یادم نیست، اینه میگه اذا کان المقر بالشیء الذی یکون علی ظاهر الملک، یعنی به ید دست اوست، شیئی که لهو به ظاهر الملک یا به ظاهر الید، این همونیه که اگر ادعای ملکیت بکنه منه یسمع، چون فرض اینه که این آقا داره یقر رو به این که مال من نیست، منظورش همون قاعده من ملکیست یا من ملکیست که دیروز آیون از من خورده گرفتن که من ملک غلطه، من ملک شیئا فقط بگو، گفتم من بله من اینجوری بود تو زبانم، تا حالا هنوزم ملکه میاد به زبانم، ولی گفتن به لغت مراجعه کردن ملکه حتما داریم، ملکه حتما داریم، اما ملکه میگفتن در کتب لغت پیدا نکردیم. حالا دیگه نمیدونم، حالا مهم نیست، سر لفظ معطلتون نکنم. قضیه قاعده من ملک رو اینجوری گفتیم، گفتیم شیئی که طرف سلطه بر ادعای ملکیتش داره، که اگر میگفت من مالکم قولش مسموع بود چون ید داره. این آقا اگر بگه این مال مال الف، مال بس یا هر دو، مسموعه. خب استدلال بر این شده به همین قاعده اقرار الغلا. فرض اینه که من اقر به عین لشخص ثم اقر به حال عینه، این عین مسئله ما نحن فیه. ما نحن فیه چیه؟ اینه که شخصی ثالثی ید داره، دو نفر متنازع در دعوای ملکیت ها. خب اینجا هم گفتن اذا اقر به لاحدهما فهو له، غایته دو قسم باید بخوره، یه قسم برای رفیقش که مدعی ملکیته، یه قسم هم باید بر به اصطلاح بله یه قسم هم باید اون شخص مقر، قسم دوم اون مقره، قسم بخوره برای این شخص دومی که اعتراف نشده در حقش خیانت نشده، چون این شخصی که غیر مقر له میگه من مالک بودم، این آقا با اقرارش مال منو تلف کرد، باید این شخص مقر هم بیاد قسم بخوره من حقو به حقدار رسوندم، من حق این دومی که به نفعش اقرار نکردم بر او چیزی اتلاف نکردم چون حقی نداشت. ولذا دو قسم نیاز بود، یه قسم از مدعی مقر له، یه قسمم برای اون شخص معترف لدفع ال... عبارت مرحوم جواهر رو دیروز هم در این مسئله خوندیم، لدفع الغرم عن نفسه. این دفع الغرم عن نفسه همینه که تو مسئله من اقر به شیء لواحد ثم اقر به حال غیره، دفعت الالاول و غرم یا غرم للثانی قیمته، قسم این مقر لدفع الغرم، میگه بابا من برای این دومی شیء اتلاف نکردم چون مالک شیء نبود. خب حالا کلام اینه که دیروز اشاره به این اشکال کردیم، گفتیم که ما نحن فی نمیتونه مبناش قاعده اقرار باشه، اقرار الاغلا علی انفسهم جائز، فقط میتونه بگه شما اقرار کنید مال من نیست، اما معنای اقرار الاغلا علی انفسهم جائز این نیست که به نفع هر کسی اقرار کردید او در حکم مالکه و قول شما بر او حجته، این دیگه اقرار نیست، این ادعاست، این اخباره. مثل که شما فرض کنید اصلا یدی ندارید، مورد شهادت به ملکیت شخصی اقراره یا ادعاست؟ هیچ کسی توهم نمیکنه اقراره، ولی زمان میگن اگر یه نفر بیاد شهادت بده به درد نمیخوره، دو نفر باید شهادت بدن تا اینکه بیانه تمام بشه. حالا غایت الاما نحن فی، شاهد ما زلیده، خب زلید بودن موجب نمیشه که به نفع کسی حرف زدن اقرار محسوب بشه مندرج در قاعده اقرار الاغلا علی انفسهم. پس مدرک این مسئله که اگر به نفع یکی اقرار کرد، مرحوم آقای خویی فرمود کان حکمه حکم صورت الاولا، و اگر به نفع هر دو اقرار کرد کان حکمه حکم صورت ثانیه. مدرک این چیه؟ به نظر میاد مدرک این مسئله دو امر میتونه باشه، ندیدم اینایی رو که میخوام عرض بکنم در کلمات، اما به نظر میاد مرحوم آقای خویی هم چیزی اینجا ذکر نکرده، فقط فرموده قولش حجت در اعتراف به اینکه این مال مال اون آقای مقر لهه، اما حجت به چه دلیل؟ صاحب جواهر گفت اقرار، آقای خویی نگفت اقرار، آقای خویی فرمود که حجته. به چه دلیل حجته؟ وجه اول برای این حرف گفته بشه قول ذلیت در بنای اغلا در اون چه تحت یدشه حجته، قول ذلیت حجته در اون شیئی که تحت یدشه. ولذا در کلمات بزرگان میبینید اگر شیئی رو دادید دست یه کسی که ببره آب بکشه، گفت آب کشیدم، قول زلیت در این که این شیء پاکه حجت. میگن غیبت مسلمان موجب طهارته. شما خونش بودید، فرشش نجس بود، رفتید از خونش بیرون، به مقداری که احتمال میدید فرش آب کشیده، برگشتید خونش، دیگه معامله پاکی بکنید. حتی بالاتر از قولش غیبت مسلمان تحت یدش هست، همین مقدار. تا چه برسه؟ شما به اتوشویی چیزی میدید، بعد میگه آقا این آب کشیدم بر تو. شخص ذلیت قولش در اون چه تحت یدشه، میگه آقا این پاکه، خودش این یک بنای عقلایی داره، نه از باب این که مصداق الاقراره، اقرار نیست، ادعاست. حالا دیگه معنا همون جوری که حجیت اخبار در نقل قضایای شرعیه که در بنای عقلایی همچین چیزی نیست. این که میگیم چون عقلا در موارد مربوط به خودشون سیره دارند و این سیره معرض تسری به مجال شرعیات هم هست، سکوت شارع از رد دلیل بر عدم تعبی شارع از سرایت اون سیره فی غیر شرعیات. ولی سیره اگر از متشرعه و شرعیات باشه که دیگه سیره عقلا نیست، میشه سیره متشرعه و به مراک دیگری اعتبار داره. سیره عقلا یعنی چی؟ یعنی عقلا در معاشرات خودشون به خبر عمل میکنن، ما در مجال شریعت هم عمل خواهیم کرد، نه اینکه عقلا در مجال شریعت عمل میکنن. این اگر باشه که میشه سیره متشرعه، ما نحنفی از این قبیله. سیره عقلا اینه که شخص ولو امین علی المالم نباشه، بعضیا خواستن برای این قاعده من ملک به امانت استناد، امینم نباشه، ذلیت قولش حجت نسبت به اون چیزی که تحت یدشه. ولذا میبینید فقها تا همین اواخر الا شاذ من المتأخرین در صحت اقرار و نفوذ اقرار شخصی به عینی لشخصین مورد تسالمشونه، اصلا اشکال نکردن در این قضیه در کلمات سابقی، نگید اشتباه کردن، که انه در مرتکزشون، نه به ما هم فقها، به ما هم عقلا، که انه اینه که وقتی اعتراف میکنه این خونه مال فلانیه، دیگه مال فلانیه، حجته. و گفتن اگر برخلاف اون اقرار بعد مجدد بکنه، اقرار اولش به هم نمیخوره، اقرار اولش پاورجا، اقرار دومش منشأ تقریم میشه. این معناش اینه که قولش حجت در اون شیئی که تحت یدش و تحت سلطشه. ولذا من ملک شیئن یعنی من کان شیئن تحت یده، نه اینکه ملکه ملک الانشاء کما فی الوکیل والولی، اون که جای خود، اونی که در کلمات فقها تطبیق شده عمدتاً، من ملک شیئن ملک الاقرار، گفتن وکیل که یملک البیع، یملک الفعل، اگر بگه فروختم دیروز اقرارش نافذه. ملک شیئن یعنی ملک ان یبی، قولش درش حجت، لازم نیست تحت یدش هم باشه، خونه تحت یدش نیست. ما به بنگاهی گفتیم آقا خونه در اختیار خود ما، اما تو وکیلی بری بفروشی، نه به ملاک این که تحت یدشه. من ملک شیئن یعنی ملک فعلا انشاء، ولی حق داره مال بچه رو بفروشه، ممکنه مال ولی، مال بچه تحت ید ولی هم نباشه، خارج از یدش باشه، در ید غاصب باشه، اما ولی میگه من ولی این بچه‌ام، مال این بچه که دست غاصبه و دست من نیست فروختم، ای شرخر به تو فروختم، تو و دیگه او، نصف پولش ازش میگیره، میگه برو هر کار میخوای بکنی بکن، ملک شیئا ملک الاغ، بعد میگه فروختم فروختم. بنای عقلا بر اینه کسی که سلطه بر عینی داره، قول او در رابطه با اون عین فروختم اجاره دادم یا مال فلانیه، مال من نیست، اینی که تحت ید منه مال فلانیه، قولش مسموعه. نه، این که اون باید یه چیزی باشه که به ضرر دیگری نباشه.
نه
به آقا نه 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 بله به ضرر دیگر میگه اون آقا مالک این خونه است، فرض اینه به ضرر خودش نیست، پس این به ملاک اقرار العقلا نیست، اما حق نداره که در حق دیگری ادعای مضری رو بکنه دیگه. بله، اینکه ملک شیئاً ملک الاقرار، یعنی اگر کسی شیئی تحت یدشه، اگر این بخواد بگه این مال اون آقاست، به قول ایشون داره طرفو میخواد راهیه.
تو همون فرض مثال که میزنه اگه بگه این نجسه، پس باید قبول نباشه، چون با نجاستش منع میکنه طرف رو از خوردنش. ادعای طهارت تطهیر بکنه چیزی که براش ید داره باید بپذیره، ادعای تنجیسش رو بکنه نپذیره.
ادعا میکنه این نجسه، این عین نجسه. بعید نیست اینا جاهایی که این ادعا پذیرفته است، یا اون که تحت یدشه میگه آها این نجس شده. حالا به هر حال، حالا شما میگید اطلاقی معلوم نیست، ولی فل جمله این گونه است که اقرا به ادعای ذلیت نسبت به ادعایی، از این بعد نگیم اقرار ذلیت، ادعای ذلیت نسبت به اون چه تحت یدشه مسموعه در بنای عقلا، ولذا شاهدش اینه، همین مسئله من اقر به عین شخص ثم اقر به حال غیره، لا تکاد تجد تشکیک در این مسئله رو در کلمات سابقین. بله تو کلمات متأخرین آمده مورد اشکال قرار گرفته، اونم اشکالاتی که لا ينبغي الاعتناء بها، اگر اشکال کرده بودن به این که خب لا دلیل على اعتبار اقرار اول، خب اما اشکالشون اینه که آقا مثلا بین اقرار اول مثلا ظهور شکل نگرفته، یا اقرار اول نافذ نه اقرار دوم نافذ، اون جنبه اشکالی که ما عرض کردیم در ما تقدم اونو ناظر نیستن، یه چیزایی ناظرن که اشکال در مسئله نیست، ناشی از اینه که خوب تلقی نشده برشون اون نکته این قاعده. این اوله. بله؟ نه ظاهر حالم نیست، ظاهر حال نه، چه ظاهر حالی در مسئله این که میگه وکیل بگه من دیروز فروختم، گفتن ظاهر، چون کسی که خلاصه امروزم میتونه بفروشه، ظاهر اینه که دایی نداره برای این که دروغ بگه، پس بنابراین این زو این اون اونجا، اما اینجا ظاهر هیچ ظاهر حالی نیست دیگه، ولی به هر حال اطلاعش بیشتره دیگه، این ظهور نیست دیگه، حالا بالاخره خودش این موضوعیت داره قول ذلیت. این یک وجه عرض کردم، شاهدش هم همین مسئله رو در کلمات فقها مراجعه کنید، غیر از این عموما نمیبینید. وجه دوم که به نظرم آمد برای حجیت قول ذلیت نسبت به کسی که به نفعش ادعا میکنه این آقا، قاعده ید به این تقریب که قاعده ید اونی که مورد به اصطلاح نص اینه که شخصی مالی تحت یدشه ادعای ملکیتشو داشته باشه، یعنی ادعای ملکیتش مدلل به یدشه. خب در ادعای ملکیت ادعای صرفه، میگه من مالکم، هیچ اقراری درش نیست، اما اونجایی که ادعا میکنه به نفع الف، اینجا لااقل یه خورده اقرارم توش هست، اونجایی که ادعای صرف بود پذیرفتید، اونجایی که میگه مال مال منه ادعای صرفه. اما اینجایی که میگه این مال مال زیده، از این حیث که میگه مال من نیست، اقراره به ضرر خودشه، به ضرر خودشه، ضمناً ادعام هست که انه اون جنبه‌ای که در بنای عقلا بر اعتبار قاعده یده، اون جنبه ادعاییشه که میخوان بگن ید ادعا رو اثبات میکنه. ولو این که حالا یک جایی در کنار ادعا یک اقراری باشه، گفت زاید خیر، خب وقتی در کنار ادعا یک اقرار و به ضرر خودش هم یه چیزی گفته بود، این موجب نمیشه که در ادعاش ضعفی پیدا بشه. قاعده ید در بنای عقلا که گفته میشه ید اماره ملکیته، یعنی ید تصدیق میکنه ادعای صرف او رو، حجت بر ادعای صرف اوست، میگه این مال مال منه، درش هیچ ضرری نمیکنه، فقط و فقط به نفع خودش داره ادعا میکنه. اما این جایی که داره ادعا به نفع دیگری میکنه، علاوه بر ادعا، تفاوتش با اون ادعا اینه که یه ضرری هم میکنه. این ضرر کردنش که انه تأثیر در اعتبار قولش نداره، میتونست بگه مال منه، حالا میگه مال زیده. فرقش با اون جایی که بگه مال منه اینه که اون جایی که بگه مال منه صرفا ادعاست، اون جایی که میگه مال زیده ادعا به علاوه ضرر خودش. خب این که به ضرر خودش چیزی داره میگه، تأثیری نداره در اینکه ادعاش مسموع نباشه. ولذا به این نکته عقلائیه که قضیه قول زلیت ید اماره ملکیت و اماره صدق دعوای ملکیت خصوصیتی نداره، دعوای ملکیت برای خودش باشه یا بر دیگری باشه، عمده اینه که ادعای ملکیتی باید باشه. ادعای ملکیت اگر برای خودش باشه، این صرفا دیگه ادعاست. اگر نگیم به فحوا، اونجایی که ضمن ادعا یه ضرری هم از کیسه میده، اگر نگیم به فحوا لااقل من المساوات. نکته عقلائیه اعتبار ید بر مالکیت مدعی اینه که مدعی این آقا یدش اماریت بر صدق ادعا داره، حالا ادعای این که من مالکم یا شخص دیگری مالکه و من از دست او امانت گرفتم. و من بعیدم نمیدانم اینی که گفته میشه لولا الید ما قام للمسلمین سوق، ناظر به این نکته باشه، چون ید گاهی وقتا قرین ادعای ملکیت، این که خب ید حجت بلا اشکال، اما سوق بند به ید مدعی ملک فقط نیست. خیلی تو سوق و بازار میان میگن این مال مال ما نیست، اما ما وکیلیم. ید دیگه اینجا اماره ملکیت دیگه نیست دیگه. اگر شما کسی که یدش یده به عنوان ادعاء الوکاله است، اینم نپذیرید ما قامل المسلمین سوق. شما تو فروشگاه ها میرید، این فروشگاه ها اون مباشرین فروشش، اینا که مالک نیستن بندگان خدا، اینا هم یه جزء حقوقی دارن، اما ید دارن. یدشون خب آیا مجازن در فروش این کالاها؟ یدشون اماره بر ملک نیست، اما اگر ید اینا رو معامله وکالت باش نکنید، معامله مجاز بودن اینها در بیع نکنید، ما قامل المسلمین سوق. شما دیگه تو هیچ فروشگاهی از این به بعد نمیتونید برید، فروشگاهی که میدونید مالک نیستن مباشرینش، اونتا نمیدونیم آیا مجاز هستن، وکالت در بیع دارن یا ندارن. لولا الید ما قامل المسلمین سوق، من احتمال میدم اونی که در روایت آمده لولا الید ما قامل المسلمین سوق، نمیخواد بگه اگر ید اماره ملک نبود ما قامل المسلمین سوق، میخواد بگه اگر ید حجت بر جواز تصرف نبود، چه ملکن چه وکالتن ما قامل المسلمین از او. بله اگر زلیت مدعی ملک باشه ید او اماره بر ملکیتش هم حجت بر ملکیتش خواهد بود، ولی اگر بنا بشه زلیت مدعی ملک نیست مدعی وکالته بازم قولش مسموعه. اونجایی که مدعی ملکه چرا؟ اگر چون ادعاش مسموعه، ادعا میکنه من مالکم مسموعه، ادعا میکنه من مالک نیستم وکیلم از مالک باز مسموعه. اینجایی که میگه من وکیلم یعنی میگه مال مال من نیست، مال دیگریه دیگه. خب چطور آیا شما اینجا میگید اگر میگفت مال منه ازش بخر، اما اگر نگفت مال منه گفت وکیلم، وکیلم یعنی مال دیگریه، خب شاید دزدیده. سنگ دیگه رو سنگ بند نمیشه. شاید دزدیده اگر قولش در این که من وکیلم مسموع نیست. وکیلم یعنی چی؟ یعنی مال دیگریه. خب اگر قولش در وکالت و این که مال مال دیگری مسموع نیست، چطور میتونید با وکلا مدعین وکالات ذوی الایدی که مدعی وکالتان معامله کنید؟ خود سماع قول طرف به ادعای وکالت دلیل بر اینه که قول او در ملکیت موکلش درسته، مسموع، حجته. به نظر این دو وجه برای اثبات این قاعده یعنی حجیت قول زلیت در ملکیت به نفع برخی از اشخاص مدعین حرف بعیدی نیست. والحمدلله رب العالمین.